بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 175 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 118 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی در وصف شیطان می‌فرماید لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. این آیه در حقیقت در امتداد آیه قبلی است، آنجایی که در وصف مشرکین می‌فرماید ای یدعون من دونه الا اناثا و ای یدعون الا شیطانا مریدا، یعنی انسان‌های مشرک جز اینکه بت‌های باطلی را می‌پرستند که در مقابل ذات یکتای الهی قرار داده اند و به همین دلیل آنها را موصوف کرده به اناث. اناث جمع مؤنث، یعنی اینکه آلهه هستند، بت‌هایی هستند در مقابل اله واحد و الهکم اله واحد، معبود بر حق شما ذات یکتاست و جمع بسته نمی شود. و این در صورتی که مشرکین آلهه دارند و آلهه جمع است و جمع بودن آلهه دلیل بر باطل بودن آنهاست. به همین منظور آنها بت‌هایی به نام العزا در مقابل العزیز برای خود انتخاب کردند و المناه و همچنین اللات در مقابل الله، بت‌هایی که از لحاظ لغوی مؤنث هستند و مؤنث بودن آنها دلالت بر ضعیف بودن آنهاست. و در ادامه فرمود و ای یدعون الا شیطانا مریدا، و انسان‌های مشرک جز این که شیطان متمرد، شیطان سرکش و طغیانگر را عبادت بکنن کار دیگری انجام نمیدهن. این شیطان که همان ابلیس باشد، الله متعال او را مورد لعنت خود قرار داده. لعنه الله یعنی اینکه الله او را از رحمت خود محروم کرده. ابلیس به عنوان بزرگترین رأس طاغوت در جهان هستی، وقتی که از سجده کردن آدم سر باز زد و دستور الهی را نپذیر و آن را انجام نداد، پروردگار او را بیرون کرد و او را موصوف کرد به رجیم، و رجیم یعنی رانده شده، کسی که مورد رجم قرار گرفته، یعنی اینکه به صورت معنوی مورد طرد و لعنت و حرمان قرار گرفته است. و آنجا بود که ابلیس قسم خورد به عزت الهی، قال فبه عزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، بار الله به عزت تو سوگند و قسم که من آدم و فرزندان او را گمراه خواهم کرد مگر آن دسته از بندگانت که راه اخلاص یعنی راه یکتاپرستی و توحید را در پیش بگیرند. بنابراین هر کسی که از راه توحید به دور باشد، ولی او و سرپرست او شیطان خواهد بود. و چه بد سرپرست و چه بد ولی برای انسان که ابلیس باشد، او را به گمراهی میکشاند. این مسئله که شیطان قسم خورده به ذات الهی و به عزت الهی که پیوسته و همواره در پی گمراه کردن بندگان و فرزندان آدم خواهد بود، در جای جای قرآن، تقریبا 7 جای قرآن به شکل‌های گوناگون تکرار شده. یک جا فرمود لا احتنکن و ذریته الا قلیلا، یعنی آدم و حوا و فرزندانش را، همه آنها را ریشکن و نابود خواهم کرد مگر مقدار کمی. در سوره هجرم آمده که قسم خورد من این کار را انجام میدهم، در سوره اعراف هم هست، در جای جای قرآن این مسئله تکرار میشه. و اینجا فرمود و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، و شیطان گفت که من از بندگان تو عبادك، ببینید کلمه عبادت با وجودی که شیطان داره قسم میخوره، چون اینجا لام در کلمه لأتخذن لام تأکید است که دلالت بر قسم میدهد، و همچنین نون توکیده که در این فعل آمده لأتخذن، تمام اینها مؤکداتی است در زبان عربی که دلالت بر جزم و عزم قاطع شیطان میدهد که چنین کاری را خواهد کرد. خب چرا؟ ممکن از ابلیس سوال بشه که چرا میخوای این کار رو بکنی؟ حسادت، چون خودش گمراه شد، چون خودش به سبب آدم راه سرکشی در پیش گیره و حسادت کرد و گفت من به این ذات خاکی سجده نمی کنم و از دستور الهی سرپیچی می کنم، و این مسئله باعث شد که مورد لعنت و ترد و حرمان رحمت الهی قرار بگیره، گفت من هم از فرزندان آدم انتقام میگیرم. و اینجا گفت که من عبادک، یعنی از بندگان تو. ابلیس اینجا اعتراف داره که بندگی از آن الله متعال است. من عبادک، با وجودی که راه سرپیچی رو داره در پیش میگیره، بزرگترین رأس کفر و طاغوت است، با این وجود به این مسائل اعتراف داره که بندگی از آن توست ذات الهی. من عبادک نصیبا مفروضا، یعنی بهره مشخص شده خودم را از بندگانت خواهم گرفت و آنها را به حال خود رها نمی کنم. و به شکل‌های مختلف در سوره اعراف آمده که ان ایمانهم و ان شمائلهم، من خلفهم، از همه طرف میام تا اینها رو گمراه بکنم، از هر سمت و سویی که توان داشته باشم میام و اینها رو وسوسه میکنم و آنها را گمراه میکنم. و از خود آدم و حوا شروع کرد، وقتی که وارد بهشت شدن آنها را وسوسه کرد تا از آن درخت ممنوعه بخورند. فوسوس لهما الشیطان، شیطان مکین وسوسه را ایجاد کرد و آدم و حوا آن همه نعمتهای بهشتی را رها کردند و رفتند سراغ آن یک درختی که به آنها گفته شده بود که به این درخت نزدیک نشید. 99 نعمت داری، یک نعمت ممنوع، اون 99 تا رو ول بکنی بیر سراغ اون یکی که ممنوع است. و این ذات انسان این گونه است. این همه راه‌های حلال وجود دارد برای اشباع کردن غرایز و خواسته ها و نیازهای انسانی، ولی همه آنها رو میذاره کنار، میره اون راهی رو انتخاب میکنه که چی؟ که حرامه و ممنوع اعلام شده. و شیطان هم گفت که این نصیب و بهره من از آدمی زاده و اون بهره خودم رو میگیرم به هر نحوی که شده، ول نمی کنم. همون گونه که اینها سبب حرمان من از رحمت الهی شدن، من هم آنها را به همین مصیبت گرفتار میکنم. ولأضلنهم، و آنها را گمراه خواهم کرد. ولأمنینهم، و در این راه به آنها وعده میدهم. ولأمنینهم از کلمه امانی است. امانی یعنی وعده وعیدهای پوچ و باطل به آنها میدم. ولآمرنهم، و به آنها دستور میدهم. ابلیس هم دستور میده، الله متعال داره دستور میده بندگانش که راه درست انتخاب بکنن. ابلیس بندگان رو دستور میده که راه کج برن و اکثر بنی بشر دستور ابلیس رو اجرا میکنن. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام، گوش حیوانات رو میبرند، قطع میکنند. یبتکن یعنی قطع کردن. قطع کردن گوش حیوان به چه دلیلی، چه موضوعی پشت این مسئله نهفته هست که ابلیس داره دستور میده به مشرکین قریش مثلا که بیاید گوش حیوانات رو ببرید؟ به چه مقصود، به چه منظور و به چه هدفی؟ معروف است که در زمان جاهلیت عرب‌های مشرک برای بت‌های خودشون، برای لات و عزا و بل و منات و دیگر بت‌هایی که داشتند، حیواناتی را وقف می‌کردند. این حیوانات می‌شدند وقف این بت‌ها. آنچنان که ما اهل توحید کارهایی را انجام می‌دهیم لله و مسائل را قرار می دهیم لله، کفار قریش هم اومدن از آن بهره های دنیوی و امکانات این زندگی قسمت های بهتر را جدا می کردن، بهترین انواع و بهترین کیفیت ها را انتخاب می کردن و اینو قرار می دادن برای بت هاشون. و جعلوا، در سوره انعام اینطوری اومده، و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. می اومدن در آن امکانات و بهره های دنیوی که به آنها داده بودیم از حیوانات چهارپا و از محصولات کشاورزی، می اومدن مقداری از آن را جدا می کردن، یک قسمتی می ذاشن برای الله متعال، یعنی صرف کارهای خیر می کردن، و یک قسمت از آنها را هم قرار می دادن برای بت‌هاشون. ولی بازم راه انصاف رو در این شرک در پیش نمی گرفتن، بهترین ها رو برای بت‌هاشون انتخاب میکردن و اونایی که کیفیت کمتری داشت برای الله تعالی قرار میدادن. و از طرف دیگر اگر آن چیزایی که برای بت‌هاشون قرار داده بودن نابود میشد میمرد، در جایی که جایگزینش میکردن. ولی اگر آن چیزی که برای الله تعالی قرار میدادن و میمرد، میگفتن الله خودش اینو کشته و چیزی جایگزین نمیکردن. به هر حال عدم انصاف حتی در شرک و کفر رعایت نمیکردن. اینجا بود که شیطان اومد برای کفار قریش این مسئله را زینت داد که شما بیایید برخی از حیواناتی که الله متعال برای شما آفریده و در اختیار شما قرار داده و زنده ماندن شما وابسته به وجود این حیوانات هست که از شیر آن، از گوشت آن، از مو و پشم آن و پوست آن استفاده می کنید و زندگی خود را می گذرانید، بیایید برخی از این حیوانات را برای بت‌های خود قرار بدهید و علامت گذاری بکنید، گوشهای آنها را ببرید. هر حیوانی که گوشش بریده است کسی دیگه حق نداره نه از شیر آن استفاده بکنه، نه به آن تعرض بکنه، نه اگر شتر باشه که قابل سوار شدن باشه بر آن سوار بشه، و هیچ استفاده از آنها نمیشه. و اصطلاحاً از آن به عنوان سوائب یاد میکردن. سوائب جمع سائبه، یعنی حیواناتی که دیگه ول شدن، هیچ کسی کاری با آنها نداره. برای چه کسانی ول شدن اینا؟ برای بت‌هاشون. میگن این حیوانات مال بت‌های ماست و هیچ بنی آدمی حق نداره که از اینا استفاده بکنه. در سوره انعام این گونه اومده: وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء. این حیوانات و این محصولات کشاورزی ممنوع است. حجر یعنی ممنوع، کسی حق نداره به اونا دست بزنه. اینا برای بت‌هامون قرار دادیم و این علامت رو میذاشتن، تغییر خلقت به وجود می آوردن در حیوانی که الله تعالی اونو خلق کرده با ظاهری سالم، با گوشی سالم. می اومدن گوش این حیوانات رو می بریدن به شکلها و مدلهای مختلف و هر بریشی دلالت بر مفهومی و تقربی برای بت‌هاشون داشت. پس در حقیقت این برش ها که در این گوش ها به وجود می آوردن نشانه های از باورهای باطل و اعتقادهای کفری و شرکی بود که آنها وجود داشت. فلیبتکن آذان الانعام، گوش حیوانات را می بریدند. ولآمرنهم، و به آنها دستور می دهم. فلیغیرن خلق الله، و خلقت الله تعالی در آفرینشش رو تغییر میده. یعنی اینکه شیطان به آنها دستور میدهد که آن چیزی که الله تعالی به صورت طبیعی آفریده بیاد این طبیعت رو تغییر بدن، بازی بکنن در این طبیعت و اونو منحرف بکنن. معنی خلق الله در اینجا به معنی خلقت، آفرینش الله متعال. یک تفسیر دیگه هم خلق الله داره، یعنی دین الله، چون معنی خلق به معنی دینم میاد. این هادا الا خلق الاولین در برخی از قرائات آمده در سوره شعرا، یعنی این دین اولینه، دین گذشتگانه. پس در اینجا وقتی میگه که فلیغیرن خلق الله، یعنی اینکه الله تعالی اصل دین را در بندگان خودش توحید قرار داده، آنچنان که در حدیث صحیح که امام مسلم روایت کرده آمده که 10 قرن بین آدم علیه السلام تا نوح علیه السلام 10 قرن بنی آدم بودن، همه آنها بر توحید بودن. پس اصل خلقت و اصل دین در آدمیزاد توحید بوده. ثم جاءتهم الشیاطین فاجتالتهم، سپس شیطان ها اومدن سراغ آدم، سراغ فرزندان آدم و آدمیزاد، و آنها را از راه راست منحرف کردن و دین آنها را تغییر دادن. پس اینم تفسیر دیگری است در فلیغیرن خلق الله، یعنی دین الله را تغییر میدهند، از توحید و یکتاپرستی به شرک و بت پرستی. این کاری بود که شیطان با کفار قریش انجام داد و این یک نمونه است، یک مثال است. و شیطان راه‌های بسیار زیادی برای گمراه کردن انسان در پیش می‌گیره. تغییرات گوناگونی که ممکنه در خلقت انجام بدهند. امروزه خیلی‌ها هستن خودشون رو میندازن زیر تیغ جراحی و صورت خود را تغییر میدن در صورتی که هیچ عیب و نقصی در صورت آنها وجود نداره. یا بینی خود رو کوچک میکنن یا بزرگ میکنن یا لباشون رو بزرگ میکنن، هزار تا شکل و صورت از بدن خودشون بیرون میارن و تغییراتی که در خلقت پروردگار در صورت آنها انجام داده میان ایجاد میکنن و هیچ عیبی هم در صورت آنها وجود نداره. دستکاری کردن آفرینش ما حق نداریم تا زمانی که صورت حالت طبیعی خودش داره بیام دستکاری بکنیم، چون این صورتی که ما داریم خلقت پروردگاره، پروردگار اینگونه ما را آفریده، پس نباید اونو دستکاری کرد. بله در صورتی که مثلا اتفاقی بیفته، تصادفی بشه، صورت مثلا زخمهای بزرگ درش به وجود بیاد یا آتش سوزی بشه، مثلا صورت بسوزه یا هر اتفاق دیگر، خب این ما داریم درمان میکنیم، یک چیزی که از حالت طبیعی خودش خارج شد در اثر یک اتفاق و داریم اونو ترمیم میکنیم. ولی صورتی که هیچ مشکلی نداره، از حالت طبیعی صحیح و سالمه، بیاییم هزار تا دستکاری در اون به وجود بیاریم، هر روز زیر تیغ جراحی، هر روز هزینه های سنگین، که چه بشه؟ که من از صورت خودم راضی نیستم، یعنی این که من از خلقتی که پروردگار برام انجام داده راضی نیستم، یعنی این که من از کاری که پروردگار انجام داده راضی نیستم، من اینو نمیخوام. اون مشکل داره انجام دادن چنین کاری، این تغییر خلقت و آفرینش الله است. پس تغییر خلق الله هم از لحاظ ظاهری ما حق نداریم آن چیزی که الله تعالی آفریده دستکاری بکنیم. دستکاری در خلقت کار بسیار خطرناکیه و همچنین حق نداریم که دین الله متعال رو تغییر بدیم. پس تغییرات در این دو موضوع ممنوع است و جایز نیست و انسان رو به گمراهی میکشنه و کار شیطانه. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. و کسی که شیطان را به عنوان ولی خودش انتخاب بکنه، ولایت الله متعال رو رها بکنه، فرمود من دون الله، دو تا، یا انسان الله رو به ولایت خودش میپذیره، ولی خودش میکنه، و اگر این ولایت را پذیره باید تابع و پیرو به دستورات الهی باشه و اونا را انجام بده و سرکشی نکنه دیگه. چون کسی که الله رو به ولی خود انتخاب میکنه دیگه بعد در این ولایت ثابت قدم باقی میمونه، یا اینکه میرن شیطان رو به ولایت خودشون میپذیرن. و اینجا میفرماد کسی که شیطان را به ولایت بگیرد و ولایت الله تعالی را رها بکند، من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا، چنین انسانی قطعا راه زیانکاری واضح و آشکاری رو در پیش گرفته، داره به ناکجا آباد میره، عاقبت بسیار وخیم و خطرناکی داره. چون شیطان به چه دستور میده؟ یأمرهم بالفحشاء والمنکر. و این در صورتی که الله تعالی وعده های خیر به بندگانش میده، وعده های الهی وعده های برحق است، وعده های شیطان وعده های پوچ و باطله. روز قیامت ازت تبری میکنه، میگه من کاری به شما ندارم، و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم، تنها چیزی که بود این بود که الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، یه دعوتنامه برای شما فرستادم، اومدید اجابت کردین دعوتنامه رو، به زور که نمیتونستم شما رو بکشونم به راه خودم، فقط یک ندایی دادم، یک صدایی دادم، سربازای متفاوتی داشتم، اینا اومدن از طرف من به نیابت من کمپین درست کردن و تشکیلات درست کردن و مؤسسات درست کردن و شما را به شرک و کفر دعوت کردن، شما این دعوت رو پذیرفتید. چیزی غیر از این نبوده، نه اسلحه داشتم، نه قدرت داشتم، نه دولت داشتم، نه سلطان داشتم. فلا تلومونی، بنابراین مرا ملامت نکنید، چون در آنجا اهل کفر و شرک شروع میکنن به ملامت شیطان. ولومو انفسکم، برید خودتون رو ملامت بکنید، چون خودتون این کار را انجام دادید. هر کسی یه دعوتنامه فرستاد که دیگه دلیل بر این نمیشه که این دعوتنامه برحق باشه و شما بدو بدو برید دنبال اون دعوت. من همین کارو با شما کردم. یعیدهم، شیطان به اونا وعده میده، و یمنیهم، و به اونها امانی میده، یعنی آرزوهای پوچ و باطل. بلند پروازی. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، و وعده های شیطان جز وعده های دروغین و پوچ و باطل چیزی دیگری نیست. حتی در جنگ بدر هم شیطان اومد وعده داد، آنجایی که فرمود ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم. در روز بدر شیطان اومد برای مشرکین قریش کارهاشون رو زینت داد و قال لا غالب لكم اليوم من الناس، و بهشون گفت که امروز هیچ گروهی از مردم زور شما رو نمی کنند، شما خیلی قدرتمند هستید. و اینی جار لکم، و گفت من همپیمان شما هستم، من مدافع و حامی شما هستم. فلما تراءت الفئتان، وقتی که گروه کفر و گروه شرک با هم دیگه درگیر شدن، نکس علی عقبی، شیطان فرار کرد و قال اینی بریء منکم، و گفت من از شما بری هستم، من هیچ کاری به شما ندارم. اینی ارا ما لا ترون، من دارم چیزا میبینم که شما نمیبینید. اینی اخاف الله، شیطان گفت من دارم از الله تعالی میترسم در این وضعیت. فرار کرد و اونا رو به حال خود رها کرد. در سخت ترین شرایط شیطان انسان رو رها میکنه و با کمر میکوبه زمین، هم در دنیا هم در آخرت ولت میکنه، چون وعده هاش پوچ و باطله. حال با این وضعیت هر کسی که میخواد بره راه شیطان در پیش بگیره، ولی عاقبتش اینه. و هر کسی میخواد راه ایمان در پیش بگیره و الله تعالی ولی و یار و یاور او باشه، عاقبتش هم بهشت و رضایت و خوشنودی پروردگاره. دوتا راه ها مشخصه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما راه رو به مردم به انسان نشون میدیم. حالا یکی راه شکر در پیش میگیره، یکم راه کفر در پیش میگیره. و قول الحق من ربکم، یا رسول الله تو حقی که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده اونو بگو. فمن شاء فلیؤمن، هر کسی میخواد راه ایمان در پیش بگیره این میشه سرانجامش. و من شاء فلیکفر، هر کم میخواد بره راه کفر در پیش بگیره. خب اکثر مردم راه کفر در پیش میگیرن ولی عاقبتش جهنمه دیگه. در آن روز معذرت خواهی و بهانه جویی و اینکه فلانی من رو گمراه کرد، من نمیدونستم، من حواسم نبود، کسی نیومد، کسی به من راه رو نشون نداد، اینا دیگه به درد نخواهد خورد. برای تمام امتها بشیر و نذیر اومده. و ام من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه یک بیم دهنده در آن آمده به شکل‌های متفاوت، به گونه‌های مختلف. محال غیر ممکنه امتی بدون نظیر باقی بماند. ولی خب انسان دیگه میخواد راه کج در پیش بگیره و داره میفهمه هم که راه کجه، و در آخرت هم میگه حالا یک بهانه جور میکنم شاید به کارم آمد، ولی غافل از این که داره خودشو فریب میده. اولئک مأواهم جهنم، این عاقبته، عاقبت کسانی که شیطان را ولی خود قرار میدهند، عاقبتش اینه که راهی جهنم میشن. مأوای آنها یعنی جایگاه آنها جهنمه. ولا یجدون عنها محیصا، و هیچ راه نجات، محیص یعنی راه نجات، راه فرار از جهنم وجود نداره. انها علیهم مؤصده، جهنم بر آنها قفل میشه، قفل های سنگین و نگهبان های سنگینی داره. 19 تا ملائکه مسئولیت نگهبانی جهنم رو بر عهده دارند. ملائکه‌ای که آنچنان که در قرآن آمده غلاظ و شداد، قوی هستند، غلیظ هستند، با مهربانی و اهل جهنم صحبت نمی کنند. کی جرأت داره، کی میتونه که از اونجا فرار بکنه؟ درش بسته میشه محکم و نگهبان هم داره، فرار از اونجا وجود نداره. فهل الى خروج من سبیل، اهل جهنم میگن راهی چیزی پیدا نمیشه ما از این مهلکه نجات پیدا بکنیم، ولی نیست، هیچ راه خروجی نیست. راه خروج از جهنم و نجات از جهنم از اینجاست. اگر از اینجا برای خودت راه نجات فراهم کردی، بله روز آخرت هم به هر حال بهانه ای داری، میگی بار الله من ایمان آوردم و اهل توحید بودم، هیچ شرکی برای تو، شریکی برای تو قرار ندادم و عبادت هام انجام دادم و از محرماتم اجتناب کردم، امید دارم که مرا مورد فضل و رحمت و مغفرت خودت قرار بدی. در مقابل اینها والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و در کنار ایمان اعمال صالح هم انجام دادن، ایمان خالی کافی نیست، بایستی که عمل صالح هم باشه. هر جا در قرآن آمنو هست، عملوا الصالحات هم در کنارش هست. باید ایمان خودت رو با عمل صالح تأیید بکنی. اگر بگی من ایمان آوردم ولی نماز نمیخونم، ولی روزه نمیگیرم، ولی زکات نمیدم، این ایمان به درد انسان خودش میخوره، روز قیامت به کارت پس نمیاد. اینا کسانی هستن که سندخلهم جنات، وارد بهشت ها میکنیم. جنات هم هست، بهشت خودش یک اسم کلیست برای آن مکان معروف، ولی داخل بهشت دوباره باغهای متعدد وجود داره، منازل و مکانهای گوناگونی وجود داره، پس میشه جنات. که بهترین قسمت بهشت هم فردوسه، به خاطر همین در روایت آمده که هرگاه از الله متعال درخواست بهشت میکنید، فردوس اعلا را درخواست بکنید، چون که بهترین جای بهشت است. و معروف است که حارسه، یکی از یاران پیامبر که در جنگ بدر شرکت کرده بود، مادرش او رو خیلی دوست داشت، در جنگ بدر شهید شد، کشته شد. وقتی که برگشت، مادرش بدو بدو آمد به استقبال پیامبر، گفت یا رسول الله، حارسه چه شد، کجاست؟ پیامبر گفت که کشته شده فی سبیل الله. گفت یا رسول الله، یا به هم بگو کجاست، اگر وارد بهش شده صبر میکنم، ولی اگر در جای دیگری قرار باشه اینقدر گریه میکنم که بتوانم حق از دست دادن حارسه را به جای بیاورم. پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ به مادر حارسه گفت ای حارسه، گمان تو چیست؟ بهشت جنانه، یعنی اینکه باغهای گوناگونه، و حارسه بهترین قسمت بهشت نصیبش شده، بالاترین درجه بهشت که فردوس باشه نصیب حارسه شده. این میشه آن چیزی که به عنوان جنات در قرآن از آن یاد میشه، جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت هایی که رودهای گوناگون در آن جاری است. در سوره محمد آمده که این رودها، رودی از آب زلال، و رود انهار من ماء غیر آسن، و انهار من لبن لم يتغير طعمه، رودخانه، بلکه رودخانه ها، انهار، رودخانه های از شیر تازه ای که تغییر نکرده، و انهار من خمر لذت للشاربین، رودخانه های از خمر، ولی خمر بهشتی، نه خمر دنیا که هزار تا مریضی به بار میاره، رودخانه های از خمر بهشتی جاری است که انسان وقتی اونو میخوره لذت میبره، و انهار من عسل مصفا، رودخانه های از عسل تصفیه شده جاری است. عسلی که ما در بیابان میکنیم نیاز به تصفیه داره، در اونجا آماده است، فقط برو بخور. این رودخانه هایی است که در بهشت جاری است، خالدین فیها ابدا، در این بهشت جاوید میمانند برای همیشه، ابدا، به هیچ عنوان از آن خارج نمیشن. و نعمت های بهشتی تمام شدنی نیست، ما لها من نفاد، پایان پذیر نیست، همیشه هست، لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه از آنها بریده میشه نعمت های بهشتی، نه ممنوعیتی داره، مانند نعمت های دنیا نیست. ما مثلا در دنیا نعمت های کس فصلی است، یه فصلی این میوه است، یه فصل اون میوه است، بعد قطع میشه نمیاد دیگه، میگیم تا اینکه فصلش برسه. پس این ممنوعیتی وجود داره در نعمت های این دنیا. بعد خیلی مریض میشن با وجودی که نعمت وجود داره، میگه این نخور برات خوب نیست، برات بده، باز این یک ممنوعیت دیگره. یکی دیگه ممکنه ذائقش موافق نباشه با این نعمتی که وجود داره، خوشش نمیاد، سردیش میشه، گرمیش میشه، مشکل براش ایجاد میکنه. تمام اینها ممنوعیت هاست که در این دنیا وجود داره، ولی در آخرت، در بهشت، هیچ ممنوعیتی نیست. کسی که پاشو گذاشت تو بهشت از تمام نعمت‌های بهشتی برخورداره. وعد الله حقا، این وعده الهی است، آن هم وعده‌ای که حق است، باطل نیست، مانند وعده‌های شیطان نیست که گول و کلک و فریب و نیرنگ باشه. و من اصدق من الله قیلا، آیا کسی صادقتر و راستگوتر از الله متعال وجود دارد؟ هیچ کس نیست. الله تعالی نیاز به دروغ گفتن نداره که دروغ بگه به بندگانش، نیاز نداره، قدرت مطلق، پادشاه مطلق، دروغ بگه که چی بشه؟ مانند شیطان نیست که، شیطان مجبور دروغ بگه تا بندگان از راه الهی خارج بکنه، ولی الله تعالی نیاز نداره دروغ بگه به بندگانش، وعده های دروغین بده. و من اوفا به عهده من الله، و چه کسی است که در وفای به عهد از الله متعال با وفاتر باشد؟ هر وعده‌ای که داده عملی میکنه. ان الله لا یخلف المیعاد، الله تعالی وعده های خودش رو درش خلف نمیکنه، یعنی خلف وعده نمیکنه، اونا رو به جا میاره. ولی به هر حال اینم بدونیم که وارد شدن بهشت با ادعا هم نیست. کسانی هستن که فکر میکنن همین که ادعا بکنن دیگه بهشتی میشن، وارد بهشت میشن، که این مسئله در آیات بعدی اومده که لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. رفتن بهشت، رسیدن به بهشت یک روالی داره که روال آن مشخصه، ایمان آوردن، انجام دادن دستورات الهی، اونایی که باید انجام بدی بایدها را انجام بدی، نبایدها را رها بکنی و هیچ شریکی برای الله تعالی قرار ندهی، این راه رسیدن به بهشته. ولی با ادعا نمیشه. به همین دلیل در آیه بعدی فرمود لیس به امانیکم، ای اهل ایمان، رسیدن به بهشت با امانی شما نیست، با امانی اهل کتابم نیست. چون اهل کتابم ادعا میکنن که ما اهل بهشتیم، یهود و نصارا، که این مسئله را انشاءالله در جلسه بعد به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت. تا آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.